به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که از دل یادداشت‌ها و منابعی که شما برامون فرستادید درآوردیم. ماساژ ران. وقتی این منابع رو نگاه میکردیم دیدیم که آدما با انگیزه های خیلی خیلی مختلفی سراغ این ماساژ میرن. از رفع خستگی و اون گرفتگی های عضلانی بعد ورزش بگیر تا خب فقط آرامش، یا حتی اهداف خیلی خاص‌تر مثل کمک به لاغری یا مثلا باروری. قراره امروز با هم یه نگاه دقیق در بندازیم به تکنیک‌ها، فوایدش و البته چیزایی که باید میدونید حواسمون بهشون باشه.
دقیقاً. نکته خیلی مهم همینه که وقتی میگیم ماساژ ران، این یه اسم کلیه، یه چتر بزرگه. زیر این چتر تکنیک‌های خیلی مختلفی هست. بعضی‌هاشون خب خیلی سطحی و فقط برای ریلکس کردنن، بعضی‌های دیگه عمیق‌ترن، روی بافت‌های خاصی کار می‌کنن. اینکه بفهمیم چرا یه نفر دنبال ماساژ رانه و کدوم تکنیک براش مناسبه خیلی مهمه. هم برای اینکه به نتیجه دلخواهش برسه، همین که خب خدای نکرده مشکلی پیش نیاد.
خب عالیه. پس بیاین از همین چه رو شروع کنیم. اصلا چرا کسی باید به فکر ماساژ ران بیفته؟ اولین چیزایی که به چشم میاد همون دلایل معمولیه، نه؟ رفع گرفتگی، خستگی عضلات، رسیدن به آرامش. فکر میکنم اینا پای ثابت هر نوع ماساژی باشن.
بله بله، اینا خیلی رایجن. شایع ترین دلایل همینه. اما وقتی یکم عمیق‌تر میشیم توی همین منابعی که شما زحمت کشیدید و فرستادید، میبینیم فواید فیزیولوژیکی جدی‌تری هم مطرح شده. مثلا بهبود گردش خون. این یه نکته‌ای که خیلی روش تاکید شده.
بهبود گردش خون یعنی چی دقیقاً؟ چطور این اتفاق میفته؟
ببینید، ماساژ با اون فشار و حرکاتی که داره کمک میکنه خون بیشتری توی رگ‌های اون ناحیه جریان پیدا کنه. این یعنی اکسیژن و مواد مغذی بیشتری به بافت‌های ران میرسه و خب این خودش روند ترمیم و بهبودی رو سریع‌تر می‌کنه، چه بعد از یه فعالیت عادی باشه، چه مثلا یه آسیب دیدگی جزئی.
آها، پس فقط یه حس خوب لحظه‌ای نیست، واقعاً یه تأثیر فیزیکی داره روی بدن.
دقیقاً حریرم. فشار و حرکات ماساژ به طور مکانیکی جریان خون و حتی لنف رو تحریک می‌کنه. علاوه بر این بحث تسکین درد هم هست، به خصوص مثلا توی دوران نقاهت بعد از جراحی یا آسیب‌های ورزشی. البته اینجا باید یه پرانتز بزرگ باز کنیم. همونطور که توی منابع هم خیلی خوب بهش اشاره شده بود، برای اینجور موارد درمانی حتما باید کار رو سپرد به یه ماساژ تراپیست حرفه‌ای، یکی که صلاحیتش تایید شده باشه.
این نکته خیلی مهمه پس، که فرق بذاریم بین ماساژی که خودمون برای ریلکسی انجام میدیم یا ماساژ درمانی.
حیاتیه و فوایدش هنوز ادامه داره ها. کاهش استرس و استراب. ماساژ میتونه سیستم عصبی پاراسامپاتیک رو فعال کنه، همونی که مسئول آرامش بدنه. بعد بهبود کیفیت خواب، که خب این هم احتمالاً به خاطر کمتر شدن درد و هم اون آرامش عصبیه. حتی یه جایی اشاره شده بود که ماساژ منظم پاها به طور کلی ممکنه به کنترل فشار خون هم کمک کنه. البته این آخری خب نیاز به تحقیق بیشتری داره شاید.
خیلی جالبه. حالا برای اون دسته از شما که شاید اهل ورزش و فعالیت بدنی هستید، یه بخش خیلی جذاب توی این منابع بود که به فواید اختصاصی ماساژ ران برای ورزشکارها اشاره می‌کرد.
بله بله، برای ورزشکارا چند تا مزیت خیلی مشخص ذکر شده بود. اول از همه ریکاوری سریع‌تر. ماساژ بعد از تمرین سنگین یا مسابقه کمک میکنه اون مواد زائدی که باعث خستگی و درد عضلانی میشن مثل اسید لاکتیک زودتر دفع بشن. در نتیجه درد و کوفتگی کمتر میشه.
این عالیه. دیگه چی؟
دوم، بهبود انعطاف پذیری و دامنه حرکتی. عضلات ران مثل همسترینگ و چارسر وقتی منعطف‌تر باشن خب عملکرد ورزشی بهتر میشه و مهمتر این که خطر آسیب دیدگی مخصوصا کشیدگی ها کمتر میشه. سوم، کمک به ترمیم آسیب های کوچیک. اگه گرفتگی یا آسیب جزئی وجود داشته باشه، ماساژ با افزایش خونرسانی به اون نقطه میتونه به ترمیم سریع‌ترش کمک کنه و حتی بعضیا قبل از مسابقه هم یه ماساژ سبک میگیرن برای گرم کردن و آماده کردن عضلات.
بسیار خوب. پوشش خوبی بود برای فواید عمومی و ورزشی. اما حالا میرسیم به بخشای شاید یکم عجیبتر یا کمتر شنیده شده. توی منابع شما به دو تا کاربرد خیلی خاص اشاره شده بود. کمک به باروری و نقش ماساژ توی لاغری و فرم‌دهی بدن. اول بریم سراغ باروری. این یکی واقعا کنجکاوی منو برانگیخت.
بله، این یه مورد خیلی خیلی خاص بود که بهش اشاره شده بود، ماساژ شریان فمورال، یعنی سرخرگ رانی. این شریان اصلیه خون رو به پاها میرسونه و توی ناحیه کشاله ران میدونید قابل لمسه. تکنیکی که توضیح داده شده بود شامل فشار دادن کنترل شده و متناوب روی این شریانه.
فشار روی شریان هدفش چیه؟
تئوری پشتش طبق چیزی که توی منابع اومده اینه که با این کار به صورت واکنشی جریان خون به کل ناحیه لگن، یعنی رحم و تخمدان‌ها، به طور موقت خیلی زیاد میشه. این افزایش شدید و موقت خونرسانی به طور بالقوه ممکنه یه محیط مناسبتر برای تخمک گذاری یا مثلا لانه گزینی جنین فراهم کنه.
وا، خیلی جالبه، ولی به همون اندازه هم حساس به نظر میاد. این کاریه که هر کسی میتونه انجام بده یا خطری نداره؟
سوال خیلی بچاییه. ببینید، منابع خیلی واضح تاکید کردن که این یه تکنیک پیشرفته است، یعنی نیاز به دانش خیلی دقیق آناتومی داره. باید دقیقاً بدونی شریان کجاست، عصب‌ها کجان، با چه فشاری و چطور باید این کارو انجام بدی. معمولاً فقط توی دوره‌های خیلی تخصصی ماساژ مثل ماساژ بافت عمیق یا ماساژ ورزشی پیشرفته اینو آموزش میدن. انجام اشتباهش قطعاً میتونه خطرناک باشه، از آسیب به خود شریان یا عصب گرفته تا تأثیر منفی روی جریان خون. پس این قطعاً و قطعاً از اون کاراییه که اگه اصلا کسی بخواد سمتش بره باید توسط یه متخصص خیلی ماهر و آموزش دیده انجام بشه.
کاملاً متوجه شدم. خب از این بحث خیلی خاص بگذریم و بریم سراغ موضوعی که احتمالاً برای افراد بیشتری سواله، لاغری و سلولیت. خیلی ها دنبال راهی هستن که ظاهر رونهاشون رو بهتر کنن. ماساژ اینجا چه کمکی میتونه بکنه؟ یافته های شما چی میگن؟
نکته کلیدی و مشترک بین همه منابع این بود که ماساژ در بهترین حالت یه روش کمکی یا مکمل هست برای لاغری و کاهش سلولیت. یعنی به هیچ وجه جای ورزش منظم و رژیم غذایی سالم رو نمیگیره. اینو باید اول از همه گفت.
درسته. پس به عنوان یک کمک کننده چطور عمل میکنه؟
خب تکنیک‌های معرفی شده که ادعا میشه میتونن ظاهر سلولیت رو بهتر کنن. جالبه که بعضی از این تکنیک‌ها خیلی فیزیکی به نظر میرسن.
مثلا چه تکنیک‌هایی و چطور فکر میکنن که اینا اثرگذارن؟
مثلا به برس خشک‌کشیدن اشاره شده بود. قبل از ماساژ روی پوست خشک، میگن گردش خون سطحی رو تحریک میکنه و یه جور لایه برداری هم هست. بعد استفاده از روغن مناسب و بعد خود تکنیک‌های ماساژ، یکیش ورز دادنه، یعنی واقعاً پوست و بافت زیرش رو مثل خمیر نون ورز میدن. حرکات دایره با فشار، نیشگون گرفتن‌های ملایم ولی ریتمیک و حتی استفاده از غلتک‌های ماساژ مخصوص.
نیشگون گرفتن؟ واقعاً؟
بله، ملایم البته. انگار تئوری پشتش اینه که این حرکت مکانیکی کمک میکنن اون ساختارهای فیبروزی که باعث ظاهر پرتقالی پوست میشن یکم شکسته بشن و البته جریان خون و لنف هم توی اون ناحیه بهتر میشه که به دفع سموم کمک میکنه. ولی باز هم تأکید میکنم، منابع میگن اینها بیشتر ظاهر رو موقتاً بهتر میکنن. روی علت اصلی سلولیت که میتونه ژنتیکی، هورمونی یا مربوط به سبک زندگی باشه، تأثیر مستقیمی ندارن.
پس بیشتر جنبه ظاهری و موقتی داره. حالا یه مفهوم دیگه ای هم بود، ماساژ فرمدهی یا کانتورینگ بدن. این با ماساژ سلولیت فرق داره؟
هدفش یکم متفاوته، اگرچه ممکنه تکنیک‌های مشترکی هم داشته باشن. ماساژ کانتورینگ همونطور که اسمش روشه بیشتر روی شکل دادن به خطوط بدن و شاید سفت کردن پوست تمرکز داره. منابع این رو به عنوان یه روش غیر جراحی معرفی کردن برای بهبود ظاهر کلی بدن. تکنیکاش معمولاً شامل گرم کردن عضلات، بعد حرکات طولانی و روان مثل افلوراژ برای شروع، بعدش ممکنه پتریساژ یا همون ورز دادن عمیق‌تر باشه، حرکات استکاکی روی نقاط خاص برای از بین بردن سفتی‌ها و حتی شاید ضربات ریتمیک یا تاپوتمنت، آخرش هم معمولاً با کشش ملایم تموم میشه. اینجا تمرکز فقط روی چربی زیر پوست نیست، بلکه روی بهبود تون عضلانی و شاید کمک به سفت شدن پوست هم هست. و باز هم نتیجه گیری کلی این بود که برای گرفتن نتیجه بهتر و ایمنی کار این نوع ماساژ هم بهتره توسط یه فرد حرفه‌ای و آموزش دیده انجام بشه.
بسیار خوب. پس تا اینجا کار فهمیدیم که انگیزه ها و فواید ماساژ ران چقدر میتونه گسترده باشه. از آرامش عمومی گرفته تا کاربردهای خیلی خاص ورزشی و درمانی و حتی زیبایی. حالا بیایم سراغ این که خب چطور این کار انجام میشه؟ مخصوصا اگه کسی بخواد یه ماساژ ساده رو توی خونه امتحان کنه یا حتی بدون وقتی پیش متخصص میره چه مراحلی طی میشه؟ اول از آمادگی شروع کنیم، قبلش لازمه کاری انجام بدیم؟
آمادگی خیلی میتونه به بهتر شدن تجربه ماساژ کمک کنه. چند تا نکته کلیدی توی منابع بود که خوبه بهشون توجه کنیم. اول گرم کردن عضلات. مثل قبل از ورزش کردن چند دقیقه حرکات کششی سبک، خیلی آروم، مثلا خم و راست کردن زانوها یا چرخش ملایم لگن. این کار عضلات رو آماده میکنه. یه کار دیگه هم استفاده از کمپرس گرمه. مثلا یه حوله گرم و مرطوب رو برای 10 دقیقه بذارید روی رانها. این هم خیلی خوب عضلات رو شل میکنه و گردش خون رو بالا میبره.
جالب بود. نکته دیگه هم هست؟
بله، هیدراتاسیون، یعنی نوشیدن آب کافی. هم قبل و هم بعد از ماساژ مهمه، چون ماساژ ممکنه به آزاد شدن یه سری سموم از بافت‌ها کمک کنه و آب کافی کمک میکنه این سموم راحت‌تر از بدن دفع بشن. و سوم، تمرکز روی تنفس. نفس‌های عمیق و آروم کشیدن در طول ماساژ، چه خودتون انجام بدید چه کس دیگه‌ای براتون انجام بده، به ریلکس شدن خیلی بیشتر کمک می‌کنه.
یه اشاره هم قبلا به پیوستگی کردید، اون اینجا هم صدق می‌کنه.
بله، دقیقاً این نکته هم تکرار شده بود که ماساژ منظم حتی اگه جلساتش کوتاه‌تر باشه، معمولاً تأثیرش بهتر از اینه که هر چند وقت یک بار یه جلسه خیلی طولانی و شدید داشته باشیم. استمرار کلیدیه. و بعد از ماساژ هم خیلی خوبه که با چند تا حرکت کششی ملایم برای عضلات چهارسر و همسترینگ کارو تموم کنیم تا انعطاف‌پذیری که ایجاد شده حفظ بشه.
عالی. حالا بریم سراغ خود تکنیک ها. تکنیک های اصلی ماساژ ران که توی منابع بهشون اشاره شده بود چیا هستن؟ میشه چند تا از مهمترین ها رو بگید و اینکه هر کدوم چی کار میکنن؟
حتما. بیایم چند تا از تکنیک های پایه‌ای که تقریبا تو همه انواع ماساژ ران استفاده میشن و توی منابع شما هم بود رو مرور کنیم. یکی افلوراژ هست. اینو احتمالاً همه تجربه کردن. حرکات طولانی، روان، مثل نوازش کردن میمونه. با کف دست یا انگشتا انجام میشه. معمولاً اول و آخر ماساژ ازش استفاده میکنن. هدفش چیه؟ خب گرم کردن اولیه بافت‌ها، پخش کردن روغن روی پوست، بهبود جریان خون سطحی و مهمتر از همه ایجاد حس آرامش و اعتماد. فشارش معمولاً ملایمه و جهتش هم همیشه به سمت قلبه. گفته شده برای نواحی حساس‌تر مثل داخل ران یا کشاله ران هم مناسبه.
خب این اولیش، بعدی چیه؟
بعدی پتریساژ هست. این همون تکنیک ورز دادنه که قبلا هم بهش اشاره کردیم. یعنی شامل گرفتن عضله، فشار دادنش، یکم بلند کردنش از روی استخوان و چرخوندنشه. این تکنیک عمیق‌تر از افلوراژ، هدفش اینه که به لایه‌های عمیق‌تر عضله برسه. اون گره‌های سفت عضلانی، همون نقاط ماشه‌ای که میگن، رو باز کنه و گردش خون رو توی عمق بافت افزایش بده.
آها، پس این برای گرفتگی‌ها خوبه.
بله، خیلی موثره. یه تکنیک دیگه هم هست به اسم استکاک فریکشن. این یکی شامل حرکات کوتاه، عمیق و معمولاً دایره‌ای یا عرضی روی یه نقطه خیلی خاصه. مثلا دقیقاً روی همون گره عضلانی. اغلب با نوک انگشت شست یا سر انگشتای دیگه انجام میشه. برای چی خوبه؟ برای شکستن چسبندگی‌هایی که ممکنه توی بافت همبند عضله ایجاد شده باشه یا باز کردن گره‌های خیلی خیلی سرسخت. فشارش باید دقیق و کنترل شده باشه تا آسیب نزنه.
و دیگه؟
یه تکنیک جالب دیگه هم رنگینگ بود. تصور کنید یه حوله خیس رو میخواید بچولونید. اینجا عضله رو بین دوتا دست میگیرن و به آرامی در جهت مخالف میپیچونن. این کار به رها شدن تنشن توی کل عضله کمک میکنه، انعطاف پذیری رو بیشتر میکنه و معمولاً حس خیلی خوبی هم به فرد میده. اون تپوتمنت یا ضربه زدن هم بود که گفتیم بیشتر توی ماساژهای فرمدهی یا ورزشی کاربرد داره برای تحریک بیشتر عضلات.
چه تنوع خوبی توی تکنیک ها هست؟ هر کدوم انگار یه هدف مشخص دارن.
در مورد روغن چی؟ گفتید برای افلوراژ استفاده میشه. آیا همیشه لازمه و چه روغنهایی پیشنهاد شده بود؟
بسیار خوب. با این همه فایده و تکنیک، واقعا آدم وسوسه میشه که امتحان کنه. اما همونطور که چند بار روش تاکید کردید، بحث ایمنی خیلی مهمه. چه زمانها یا شرایطی وجود داره که انجام ماساژ ران نه تنها مفید نیست، بلکه میتونه مضر یا حتی خطرناک باشه؟ این موارد منع مصرف خیلی حایزیتن. بله، بله، این بخش رو باید خیلی جدی بگیریم. نادیده گرفتنش واقعا میتونه عواقب بدی داشته باشه. موارد منع مصرف اصلی که توی همه منابع روشون تاکید شده بود اینا هستن. اول از همه، هر نوع زخم باز، بریدگی، عفونت پوستی فعال یا التهاب شدید توی ناحیه ران. مثلا سلولیت عفونی یا یه التهاب مفصلی حاد. ماساژ میتونه عفونت رو پخش کنه یا التهاب رو بدتر کنه.
خب، این منطقیه. مورد بعدی؟
دوم، مشکلات عروقی جدی. اینجا باید خیلی دقت کرد. مهمترینش سابقه لخته خون توی وریدهای عمقی پا هست که بهش میگن DVT یا ترومبوز ورید عمقی. ماساژ دادن روی ناحیه‌ای که لخته داره فاجعه باره، چون ممکنه لخته کنده بشه و بره سمت ریه یا قلب و باعث آمبولی بشه که کشنده است. همچنین اگه کسی واریس‌های خیلی شدید، یعنی اون رگ‌های خیلی برجسته و دردناک رو داره، بهتره اون ناحیه ماساژ داده نشه یا فقط با احتیاط خیلی زیاد و توسط متخصص انجام بشه.
پس مشکلات عروقی خیلی مهمن. دیگه چی؟
سوم، آسیب‌های حاد. مثلا بلافاصله بعد از یک کشیدگی خیلی شدید عضله یا شکستگی استخوان، حتی اگه توی گچ نباشه. توی این فاز حاد، ماساژ میتونه آسیب رو بیشتر کنه و روند ترمیم رو به تأخیر بندازه. اول باید استراحت کرد و درمان پزشکی اولیه انجام بشه. و یه توصیه کلی و خیلی مهم هم بود. اگه شما بیماری زمینه خاصی دارید، مثل دیابت کنترل نشده، مشکلات قلبی جدی، پوکی استخوان خیلی شدید، یا اگه باردار هستید، یا حتی اگه فقط شک دارید که آیا ماساژ براتون خوبه یا نه، حتما قبلش با پزشکتون مشورت کنید. این خیلی مهمه.
و این دوباره ما رو برمیگردونه به اون نقطه کلیدی که چند بار تکرار کردیم. اهمیت پیدا کردن و مراجعه به یه متخصص واجد شرایط، مخصوصا برای اون ماساژ هایی که هدف درمانی دارن یا تکنیک های خاصی مثل همون ماساژ شریان فمورال یا ماساژ بافت عمیق و کانتورینگی که گفتید.
دقیقاً. ببینید، شاید یاد گرفتن چند تا حرکت ساده افلوراژ برای ریلکس کردن همسر یا دوستتون کار سختی نباشه و خطری هم نداشته باشه. اما وقتی صحبت از ماساژ درمانی میشه، یعنی ماساژی که هدفش واقعاً حل کردن یه مشکله، مثل درد مزمن، محدودیت حرکتی یا اون موارد خاصی که گفتیم مثل کمک به باروری یا کانتورینگ، اینجا دیگه دانش تخصصی لازمه. فرد باید آناتومی رو کامل بشناسه، بدون هر عضله کجاست، عملکردش چیه، کجاها عصب یا رگ‌های مهم هستن که نباید فشار بیاد، فیزیولوژی و پاتولوژی بدونه، منابع به داشتن گواهینامه‌های معتبر، مثلا مدرک فنی و حرفه‌ای توی ایران اشاره کرده بودن به عنوان یه نشونه خوب که فرد آموزش‌های لازم رو دیده. حتی یه مثال هم از یه مرکز آموزشی معتبر زده بودن که نشون میده این آموزش‌ها وجود دارن. یه متخصص واقعی میتونه اول نیاز شما رو دقیق ارزیابی کنه، بعد بهترین تکنیک ها رو انتخاب کنه و ماساژ رو کاملا برای شما شخصی سازی کنه تا هم مؤثر باشه و هم 100% ایمن.
در مورد مدت زمان یه جلسه ماساژ ران هم استاندارد خاصی وجود داره؟ چیزی توی منابع بود؟
بله، به طور معمول اشاره شده بود که اگه ماساژ فقط متمرکز روی هر دو ران باشه، یه جلسه معمولاً بین 20 تا 30 دقیقه طول میکشه. این زمان معمولاً کافیه که بشه روی عضلات اصلی هر دو پا کار کرد بدون اینکه نه ماساژ گیرنده و نه ماساژ دهنده خیلی خسته بشن. البته اگه این ماساژ بخشی از یه ماساژ کامل بدن باشه، خب طبیعتاً زمانش فرق میکنه و بخشی از اون یک ساعت یا بیشتر رو شامل میشه.
خب فکر میکنم الان دیگه یه تصویر خیلی جامع و کامل از دنیای ماساژ ران داریم، از چرایی و فوایدش گرفته تا چگونگی انجامش و نکات ایمنی. اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع از کلیدی ترین نکاتی که امروز بررسی کردیم برای شما داشته باشیم، چی میتونیم بگیم؟
حتما. به طور خیلی خلاصه یافته های اصلی از منابع شما اینها بودن. اول اینکه ماساژ ران میتونه فواید خیلی خیلی متنوعی داشته باشه، از آرامش و کاهش درد عضلانی گرفته تا کمک به بهبود عملکرد ورزشی و حتی به عنوان یه ابزار کمکی در کنار روش‌های دیگه برای اهداف خاصتری مثل کمک به لاغری یا باروری. دوم، تکنیک‌های خیلی مختلفی برای ماساژ ران وجود داره و هر کدوم برای یه هدف خاص مناسب تره، از نوازش‌های ملایم گرفته تا ورزدن‌های عمیق و فشارهای نقطه‌ای. سوم، آمادگی قبل از ماساژ مثل گرم کردن و نوشیدن آب کافی و البته استفاده از تکنیک درست حین ماساژ اهمیت زیادی داره. و چهارم که شاید از همه مهمتر باشه اینه که موارد منع مصرف رو باید دقیق بشناسیم و بهشون احترام بذاریم و برای ماساژهای درمانی یا تکنیک‌های پیشرفته و خاص حتما باید به متخصصان آموزش دیده و معتبر مراجعه کنیم. ایمنی همیشه اولویته.
بسیار عالی. ما امروز سعی کردیم جنبه‌های مختلف ماساژ ران رو پوشش بدیم، از اون فواید شناخته شده تر مثل آرامش و کمک به ورزشکارا گفتیم تا تکنیک‌های خیلی خاص مثل ماساژ شریان فمورال یا روش‌های مرتبط با کاهش ظاهر سلولیت و فرم‌دهی بدن که توی منابع شما به تفصیل بهشون پرداخته شده بود.
درسته. و شاید نکته نهایی که بشه گفت اینه که ماساژ ران مثل خیلی از ابزارهای دیگه که برای سلامتی داریم یه پتانسیل بزرگه، اما اینکه چطور از این پتانسیل استفاده کنیم خیلی مهمه. وقتی به این فکر میکنیم که چطور یه لمس آگاهانه و هدفمند روی یه بخش از بدن مثل رانها میتونه روی گردش خون، سیستم عصبی و حتی حس کلی ما نسبت به بدنمون تأثیر بذاره، یه سوال جالب شاید برای شما پیش بیاد که با خودتون بهش فکر کنید. فراتر از این اثرات فیزیکی که کلی در موردش صحبت کردیم، به نظرتون چطور این عمل ساده یعنی مراقبت آگاهانه و هدفمند از یک بخش بدنتون مثل رانها از طریق ماساژ میتونه روی تصویر کلی که از بدنتون دارید، روی حس پذیرشتون نسبت به بدنتون و در نهایت روی حس کلی مراقبت از خودتون تأثیر بذاره؟ این شاید یه جنبه عمیق‌تر و کمتر دیده شده از لمس و ماساژ باشه. چیزی برای تأمل.
و با همین پرسش عمیق، بررسی امروزمون رو همینجا به پایان میبریم. تا بررسی عمیق بعدی، به کاوش و پرسش ادامه بدید.